سلام به شما شنونده عزیز، امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به دنیای شگفت‌انگیز و خب خیلی مهمه سلول‌های بنیادی و ببینیم گذر زمان یعنی پیری چطور روشون اثر میگذاره.
سلام، بله موضوع واقعا حیاتیه.
منبع اصلی ما هم یه مقاله مروری خیلی جامع و معتبره با عنوان نشانه های پیری سلول های بنیادی. این مقاله کمکمون میکنه بفهمیم چرا با بالا رفتن سن توانایی ترمیم و بازسازی بدنمون کم میشه.
دقیقاً.
مأموریت امروزمون اینه که با هم کشف کنیم این سلول های کلیدی چطور تغییر میکنن و چرا این تغییرات برای سلامتی شما اینقدر مهمه.
دقیقاً همینطوره. ببینید سلول های بنیادی مثل نیروهای ذخیره بدن ما هستن. میدونین مسئول ترمیم آسیب ها و خب جایگزینی سلول های فرسوده.
آها.
اما این نیروها هم بالاخره با گذشت زمان دچار فرسودگی میشن، عملکردشون افت میکنه. نکته جالب این مقاله اینه که نمیاد فقط روی تغییرات مولکولی کلی که خب توی همه سلول های پیر دیده میشه تمرکز کنه.
پس روی چی تمرکز کرده؟
روی تغییرات مشخصاً عملکردی سلول‌های بنیادی، یعنی تغییراتی که مستقیماً تواناییشون رو توی انجام وظیفه اصلیشون که همون حفظ و ترمیم بافت هاست تحت تأثیر قرار بده.
بسیار خوب، پس بیاین شروع کنیم. مقاله میگه 5 تا نشانه یا ویژگی اصلی عملکردی وجود داره برای سلول‌های بنیادی پیر. اولین ویژگی چیه؟
اولین ویژگی تغییر در عمق حالت استراحت هست.
Quiescence.
حالت استراحت یعنی همون خواب سلولی که میگن؟
آره تقریبا. ببینید بیشتر سلول‌های بنیادی بالغ مثل سلول‌های بنیادی خونساز همون HSCs ها توی مغز استخوان یا سلول‌های بنیادی عصبی NSCs توی مغز بیشتر وقتشون رو توی حالت غیر فعال یا خواب میگذرونن.
چرا؟
تا انرژیشون رو حفظ کنن و خب برای مدت طولانی تری دوام بیارن.
پس این حالت خواب چطور با پیری به هم میخوره؟ من فکر میکردم سلول های پیر کلن کمکارتر میشن دیگه.
خب اینجا قضیه یکم پیچیده تره و پیری میتونه اثرات متضادی داشته باشه. یه حالت اینه که سلول های بنیادی بیش از حد به خواب عمیق فرو برن.
خواب عمیق؟ یعنی چی؟ یعنی خیلی دیر و سخت از خواب بیدار میشن تا به آسیب پاسخ بدن. این اتفاق مثلا توی بعضی سلول های بنیادی عضلانی NUSC ها و مغزی NSC ها پیر دیده شده.
نتیجهش چی میشه؟
باعث میشه ترمیم عضله ضعیف بشه یا مثلا تولید سلول های عصبی جدید توی مغز کاهش پیدا کنه.
آها، و حالت متضادش چی بود گفتین؟
حالت دوم اینه که برعکس، خواب سلول‌های بنیادی خیلی سطحی میشه، خیلی زود و با کوچکترین تحریکی فعال میشن.
خب این که به نظر خوب میاد، سریع واکنش نشون میدن.
شاید اینطور به نظر برسه، اما مشکل اینجاست که این فعالسازی‌های مکرر و خب بیمورد باعث میشه ذخیره سلول‌های بنیادی سریع‌تر تموم بشه، به اصطلاح فرسوده میشن.
آها، یعنی خودشون رو مصرف میکنن.
دقیقاً. این حالت هم مثلا توی بعضی سلول‌های بنیادی عضلانی پیر که بهشون حالت جی آلرت هم میگن دیده شده.
پس تعادل این حالت خواب خیلی حیاتیه. نکته کلیدی برای شما اینه که پیری میتونه این تعادل رو به هم بزنه. یا سلول‌ها زیادی میخوابند و به موقع عمل نمی‌کنن یا کم میخوابند و خودشون رو زودتر فرسوده میکنن.
درسته. هر دو حالت به ضرر ترمیمه.
خب نشانه بعدی چیه؟
نشانه دوم تغییر در تمایل به خودنوسازی هست.
خودنوسازی؟
یعنی توانایی سلول بنیادی برای تقسیم شدن و تولید نسخه های بیشتری از خودش تا جمعیتش حفظ بشه. پیری این فرایند حیاتی رو هم مختل میکنه، اما باز هم به شکلای خب متفاوتی توی بافتای مختلف.
یعنی اینجا هم اثرات متضاد داریم، چطوری؟
بله، مثلا توی سلول های بنیادی خونساز، همون HSC ها، با افزایش سن یه اتفاق عجیبی میفته. این سلول ها تمایل بیشتری به خودنوسازی پیدا می کنن.
واقعا؟ تعدادشون زیاد میشه؟
آره، تعدادشون توی مغز و استخوان زیاد میشه. اما همزمان تواناییشون برای تمایز یعنی تبدیل شدن به انواع مختلف سلول های خونی مثل گلبول های سفید و قرمز کم میشه.
پس تعدادشون بیشتر میشه ولی کاراییشون کمتر. این چه نتیجه ای داره؟
نتیجهش اینه که اولا با وجود تعداد بیشتر HSC، سیستم خونسازی اونقدر کارآمد نیست. ثانیاً تعادل بین انواع سلول‌های خونی که تولید میشه به هم میخوره. به طور مشخص تولید سلول‌های میلویدی که توی التهاب نقش دارند زیاد میشه و تولید سلول‌های لنفویدی که برای ایمنی تطبیقی مهمن کم میشه. این عدم تعادل خودش میتونه زمینه‌ساز کلی مشکلات سلامتی توی پیری باشه.
چقدر جالب! و این قضیه توی سلول‌های بنیادی مغز چطوره؟ اونجا هم تعدادشون زیاد میشه؟
نه، اونجا دقیقاً برعکسه. توی سلول‌های بنیادی عصبی NSC توانایی خودنوسازی با افزایش سن کاهش پیدا می‌کنه.
آها.
این یکی از دلایلیه که تعداد سلول‌های بنیادی فعال توی مغز پیر کمتر میشه و خب توانایی تولید نورون‌های جدیدم افت می‌کنه. به نظر میرسه افزایش بیان یه پروتئین خاص مرتبط با پیری به اسم P16 INC4A توی این کاهش خودنوسازی نقش داره.
چقدر پیچیده. در خون تعداد بیشتر ولی کمکارتر. در مغز تعداد کمتر. حالا که صحبت از سلول‌هایی شد که تولید می‌کنن، این ما رو می‌رسونه به نشانه سوم، درسته؟
کاملاً درسته. نشانه سوم تغییر در سرنوشت سلول‌های دختری هست. Altered cell fate. این نشانه مستقیماً روی کیفیت و عملکرد بافتا تأثیر می‌گذاره. پیری میتونه تعیین کنه که از یه سلول بنیادی چه نوع سلول‌هایی و با چه تعادلی به وجود بیان.
مثل همون عدم تعادل توی تولید سلول‌های خونی که گفتید؟
بله، اون یه مثال از تغییر جهت تمایز، یعنی تعادل بین انواع سلول‌های طبیعی که باید تولید بشن به هم می‌خوره.
مثال دیگه‌ای هم هست؟
آره، مثلا توی مغز که گفتیم NSC‌های پیر تمایل دارن نورون‌های کمتری تولید کنن و به جایش بیشتر آستروسیت بسازن، یا توی روده سلول‌های بنیادی روده ISCs‌های پیر تمایل بیشتری به تولید انواع خاصی از سلول‌های ترشحی پیدا می‌کنن. این تغییرات میتونه عملکرد طبیعی مغز یا روده رو مختل کنه.
پس مشکل فقط عدم تعادل نیست، ممکنه سلول‌های کاملاً اشتباهی هم تولید کنن.
بله، و این بخش نگران کننده تر ماجراست که بهش میگن سرنوشت‌های نابجا.
Aberrant fates؟
سرنوشت نابجا. اینجا دیگه سلول بنیادی به جای تولید سلول‌های طبیعی باست خودش، سلول‌های نامناسب یا حتی مضر تولید می‌کنه. مثلا سلول‌های بنیادی عضلانی MSC‌های پیر ممکنه به جای ساخت فیبر عضلانی جدید به اشتباه تبدیل بشن به سلول‌های فیبروزی.
فیبروزی یعنی چی؟
یعنی سلول‌هایی که بافت فیبروز یا همون بافت همبند سفت رو می‌سازن. این باعث سفتی و خشکی عضله میشه. یا حتی بدتر ممکنه تبدیل به سلول‌های چربی بشن.
وای، یعنی عضله تبدیل به چربی یا بافت سفت میشه؟ این که خیلی بده.
دقیقاً، این یکی از دلایل اصلی ضعف تحلیل رفتن و فیبروز عضلانی توی پیریه.
مثال دیگه هم هست؟
بله، سلول‌های بنیادی مزانشیمی MSC‌ها توی مغز استخوان. اینا توی حالت عادی به استخوان، غضروف یا چربی تبدیل میشن. اما با پیری تمایلشون به شدت به سمت تولید سلول چربی میره.
پس مغز استخوان چرب میشه.
آره، و تولید استخوان کم میشه. علاوه بر این MSC‌های پیر، سلول‌های پیر یا زامبی همون سنسنت سل‌ها هم تولید میکنن که خودشون با ترشح مواد التهابی به محیط اطرافشون آسیب میزنن.
علت این تغییر مسیرهای اشتباه چیه؟ میدونیم چرا این اتفاق میفته؟
عوامل مختلفی نقش دارن. گاهی تغییرات توی محیط اطراف سلوله، مثلا افزایش سفتی بافت عضله پیر باعث میشه ماسک سل‌ها به سمت فیبروزی شدن هل داده بشن.
آها.
گاهی هم تغییرات درون خود سلوله، مثل تغییرات گسترده توی نحوه خوندن ژن‌ها، یعنی همون تغییرات اپیژنتیکی که باعث میشه MSC‌ها مسیر اشتباهی را انتخاب کنن.
و خطرناکترین سرنوشت نابجا احتمالاً سرطانه.
دقیقاً، تبدیل بدخیم یا malignant transformation مهمترین و خطرناکترین شکل سرنوشت نابجاست. میدونیم که سرطان عمدتاً یه بیماری مرتبط با پیریه و سلول‌های بنیادی به خاطر عمر طولانی و توانایی تقسیم بالا اغلب کاندیدای اصلی برای سلول مبدأ سرطان هستند.
چطور؟
ببینید، با گذشت زمان جهش های ژنتیکی توی دی ان ای این سلول ها جمع میشه.
یعنی هر جهشی باعث سرطان میشه؟
نه لزوماً. اما انباشت جهش توی ژن‌های کلیدی، مثلا اونایی که رشد سلول یا ترمیم دی ان ای رو کنترل میکنن، ژن‌هایی مثل تی پی 53 یا موارد دخیل توی تنظیم اپیژنتیک مثل دی ان ام تی 3 ای و تی 2.
خب
این جهش‌ها میتونه باعث بشه یه سلول بنیادی جهش یافته و نوادگانش که بهشون میگیم یک کلون، نسبت به بقیه سلول‌ها برتری پیدا کنن و شروع به تکثیر کنترل نشده کنن. به این پدیده میگن گسترش کلونال، کلونال اکسپنشن.
این گسترش کلونال همون سرطانه؟
نه، هنوز. این مثل یه بذر اولیه است، یه حالت پیش سرطانی محسوب میشه. برای ایجاد سرطان واقعی معمولاً به جهش‌های بیشتری نیاز هست.
ولی خطر رو بالا میبره.
به شدت. خطر ابتلا به سرطان رو خیلی بالا میبره. بهترین مثالش توی سیستم خونیه. پدیده‌ای به نام هماتوپوئسیز کلونال یا CH.
همون CH.
آره. اینجا کلون‌های خاصی از HSC‌ها که جهش‌های مشخصی دارن، جمعیت غالب رو تشکیل میدن و بخش عمده خونسازی رو به عهده میگیرن.
و این CH فقط خطر سرطان خون رو بالا میبره؟
نه فقط. جالبه که CH علاوه بر افزایش خطر لوسمی و بقیه بدخیمی‌های خونی، با افزایش قابل توجه خطر بیماری‌های قلبی عروقی مثل سکته قلبی و مغزی هم مرتبطه.
عجب، چرا؟
احتمالاً به خاطر التهاب مزمانی که این کلون‌های جهش یافته توی بدن ایجاد می‌کنن. موارد مشابه گسترش کلونال ناشی از جهش توی بافت‌های دیگه‌ای مثل پوست یا مری هم دیده شده.
پس تغییر سرنوشت سلول بنیادی میتونه از یه عدم تعادل ساده شروع بشه و تا سرطان پیش بره. خیلی تأثیرگذاره. خب، نشانه چهارم چیه؟
نشانه چهارم تغییر در تاب‌آوری یا بقا، Altered Resilience Survivability هست.
تاب‌آوری.
یعنی توانایی سلول‌های بنیادی برای مقابله با انواع استرس‌ها مثل آسیب DNA، التهاب، کمبود اکسیژن یا مواد غذایی و خب زنده موندن. به طور کلی سلول‌های بنیادی پیر شکننده تر میشن و تاب‌آوری کمتری دارن.
مثال‌هایی از این شکنندگی وجود داره؟ چطور خودش رو نشون میده؟
بله. مثلا سلول‌های بنیادی روده، ISCs‌های پیر، بعد از قرار گرفتن در معرض آسیب مثل تابش، اشعه، خیلی راحت‌تر وارد مسیر مرگ برنامه‌ریزی شده، یعنی آپوپتوز میشن.
آها.
یا سلول‌های بنیادی عضلانی، MuSCs‌های پیر، وقتی برای ترمیم فعال میشن، مستعد یه نوع مرگ سلولی در حین تقسیم هستن که بهش فاجعه میتوتی میگن.
فاجعه میتوزی؟
بله. این باعث میشه نتونن عضله رو به خوبی ترمیم کنن و ذخیره‌شون هم کم بشه. به نظر میرسه اختلال توی مسیرای سیگنالینگ مهمی مثل ناچ یا فعالیت پروتئین P53 توی این آسیب پذیری نقش داره.
پس استرس های روزمره که سلولای جوان از پسش برمیان برای سلولای پیر میتونه کشنده باشه.
در خیلی از موارد بله. البته بدن مکانیسمایی برای محافظت داره. مثلا مسیرهای پاسخ به استرس مثل ATF4 به بقای سلولهای بنیادی عصبی کمک میکنن. اما نکته جالب و یه جورایی متناقض اینجاست که گاهی اوقات جهشهایی که توی پیری رخ میدن میتونن تاب‌آوری کلونهای خاصی رو افزایش هم بدن.
افزایش تاب‌آوری چطور ممکنه پیری باعث قوی تر شدن بشه؟
این جهش ها مثل یه ابرقدرت ناخواسته عمل می کنن. مثلا دیدن که HSC هایی که جهش های خاصی توی ژن هایی مثل PPM ایواندی دارن، نسبت به استرس هایی مثل شیمی درمانی یا التهاب مقاوم تر می شن.
جالبه.
این مقاومت بهشون یه مزیت رقابتی میده تا توی محیط پیر و پر استرس بدن بهتر زنده بمونن و خب بر سلول های بنیادی سالم یا کمتر مقاوم غلبه کنن.
پس به طور کلی تاب‌آوری کمتر میشه، اما گاهی جهش‌های خاص باعث افزایش تاب‌آوری و بقای یه سری کلون‌های خاص میشن که این احتمالاً به نشانه آخر ربط داره؟
دقیقاً. این ما رو مستقیم میرسونه به نشانه پنجم، تغییر در ناهمگونی جمعیت سلولی. Changes in population heterogeneity.
ناهمگونی جمعیت. یعنی تنوع.
آره، تنوع. جمعیت سلولای بنیادی توی یه فرد جوان مثل یه جنگل انبوه و متنوع. انواع مختلفی از سلولها با تفاوتهای جزئی وجود دارن. اما پیری این تنوع رو به هم میزنه.
چطور؟ تنوع بیشتر میشه یا کمتر؟ اول گفتید جهش‌ها زیاد میشن، پس قاعدتاً باید تنوع بیشتر بشه.
این هم یه پارادوکس دیگه است. ببینید، در مراحل اولیه پیری به خاطر انباشت جهش‌های تصادفی و تغییرات اپیژنتیکی مختلف توی سلولای بنیادی گوناگون، در ابتدا ناهمگونی یا تنوع افزایش پیدا میکنه. هر سلول بنیادی منحصر به فرد تر میشه.
خب این که ظاهراً خوبه. تنوع ژنتیکی معمولاً چیز مفیدی محسوب میشه.
بله، اما این افزایش تنوع اولیه اغلب به شکل متناقضی توی مراحل بعدی پیری منجر به کاهش شدید تنوع یا ناهمگونی میشه.
چطور چنین چیزی ممکنه؟ تنوع بیشتر چطور به تنوع کمتر منجر میشه؟
به خاطر همون بحث مزیت رقابتی که گفتیم. یادتونه گفتیم بعضی جهش‌ها باعث افزایش تاباوری یا خودنوسازی بعضی کلون‌ها میشن؟
بله.
خب این کلون‌های قوی‌تر یا سازگارتر با محیط پیر بدن مثل یه علف هرز غالب شروع به تکثیر بیشتر می‌کنن و کلون‌های دیگر رو که این جهش‌های مفید رو ندارن کنار می‌زنن یا اون کلون‌ها به خاطر تاباوری کمتر خودشون از بین میرن.
آها.
در نتیجه به جای اون جنگل متنوع اولیه یه جورایی یه مزرعه تک محصولی از چند کلون غالب باقی می‌مونه.
مثل همون هماتوپوئیزیس کلونال که گفتید.
دقیقاً. CH بهترین و مطالعه شده ترین مثال برای این کاهش تنوع در پیریه. توی مغز استخوان فرد جوان هزاران کلون HSC متنوعی توی تولید خون نقش دارن. اما توی فرد مسن مبتلا به CH ممکنه فقط تعداد انگشت شماری کلون غالب مثلا با جهش توی DNMT3A یا TET2 مسئول تولید بخش عمده خون باشن.
و این از دست رفتن تنوع بده؟
بله، این از دست رفتن تنوع زیستی در سطح سلولی با افزایش خطر بیماری‌های پیری مرتبطه.
این پدیده فقط در خونه یا در بافت‌های دیگه‌ای هم اتفاق می‌افته؟
در بافت‌های دیگه هم دیده شده. مثلا توی پوست پیر که در معرض آفتاب دوده، کلون‌هایی با جهش‌های خاص مثلا توی مسیر ناچ گسترش پیدا می‌کنند. توی مری افراد مسن هم کلون‌هایی با جهش توی ژن مهم TP53 میتونن غالب بشن. البته شدت این پدیده توی بافت‌های مختلف فرق می‌کنه و به عواملی مثل میزان آسیب و ترمیم اون بافت بستگی داره.
پس این 5 ویژگی عمل کردی: تغییر در خواب، خودموسازی، سرنوشت سلول، تاب‌آوری و تنوع جمعیت به ما نشون میده سلول‌های بنیادی ما چطور با افزایش سن تحلیل میرن. خب حالا سوال مهم اینه که آیا راهی برای مقابله هست؟ آیا واقعا میشه جلوی این روند رو گرفت یا حتی اون رو معکوس کرد؟
خوشبختانه تحقیقات زیادی توی این زمینه در حال انجام هست و نتایج امیدکننده‌ای هم به دست اومده. به نظر میرسه حداقل تا حدی میشه بعضی از این تغییرات عملکردی ناشی از پیری رو توی سلول‌های بنیادی به عقب برگردوند یا بهبود بخشید.
چه روش‌هایی رو امتحان کردن؟ چی جواب داده؟
روش‌های مختلفی وجود داره. یکی از روش‌های کلاسیک استفاده از فاکتورهای جوانی هست که توی خون یا محیط بدن وجود داره. مثلا توی آزمایش‌های پاراویوزیس.
همون که گردش خون حیوان جوان و پیر رو به هم وصل می‌کنن؟
آره دقیقاً. یا با تزریق پلازمای جوان به حیوان پیر دیدن که عملکرد سلولای بنیادی پیر توی مغز، عضله و بافت‌های دیگه بهتر میشه. این نشون میده موادی توی خون جوان هست که اثر جوانسازی داره.
خیلی جالبه. یعنی خون جوان واقعا میتونه کمک کنه؟ راه‌های عملی تر چی؟ مثلا سبک زندگی چطور؟
بله قطعا تغییرات سبک زندگی مثل رژیم غذایی و ورزش خیلی مؤثرن. مثلا محدودیت کالری یا روزه‌داری متناوب نشون داده که میتونه عملکرد سلول‌های بنیادی خونساز، روده‌ای و عضلانی رو توی پیری بهبود بده. احتمالاً با تغییر متابولیسم سلولی. ورزش هم خیلی مهمه. با کاهش التهاب محیطی و اثرات مستقیم روی سلول‌های بنیادی به حفظ عملکرد اونها توی مغز، خون و عضله کمک می‌کنه.
داروها چطور؟ آیا دارویی هست که بتونه به جوانسازی سلول‌های بنیادی کمک کنه؟
چند تا دارو نتایج امیدبخشی توی مدل‌های آزمایشگاهی نشون دادن. مثلا روپامایسین که یه تنظیم کننده متابولیسمه، یا متفورمین که خب داروی رایج دیابته.
آها، متفورمین.
بله، اینها تونستن بعضی جنبه‌های عملکردی سلول‌های بنیادی پیر رو بهبود بدن و حتی اثرات منفی هماتوپویزیس کلونال رو کم کنن. داروهای دیگه‌ای هم در دست تحقیق هستند که مسیرهای خاص پیری رو هدف قرار میدن.
و مکمل‌های مثل پیشسازهای NAD+ که امروز خیلی مد شده.
بله، متابولیت‌ها هم نقش دارن. سطح NAD+ با پیری کم میشه و خب برای انرژی سلولی خیلی مهمه. مکمل‌های پیشساز NAD+ مثل NR تونستن توی مدل‌های حیوانی عملکرد سلول‌های بنیادی روده، عضله و خون رو بهتر کنن.
یه روش خیلی پیشرفته‌تر هم هست که سر و صدای زیادی کرده. برنامه‌ریزی مجدد سلولی یا همون ریپروگرامینگ، درسته؟
بله، برنامه‌ریزی مجدد جزئی پارشال ریپروگرامینگ با استفاده از فاکتورهای یاماناکا. ایده اینه که با فعال کردن کنترل شده و کوتاه مدت این فاکتورها ساعت پیری سلول رو بدون اینکه هویتش کاملا از بین بره یک کمی به عقب برگردونیم.
واقعا ممکنه؟
نتایج اولیه توی حیوانات برای جوانسازی بافت‌ها و سلول‌های بنیادی مختلف امیدوار کننده بوده. اما این روش هنوز خیلی جدیده و چالش‌های ایمنی و کارایی خودشو داره. باید خیلی با احتیاط پیش رفت.
تا داروها و تکنولوژی‌های خیلی پیشرفته. نکته کلیدی که شما شنونده عزیز بعد از این بحث دریافت کنید چیه؟
نکته اصلی اینه که درک این 5 نشانه عملکردی پیری سلول‌های بنیادی به ما کمک می‌کنه بفهمیم چرا توانایی ترمیم بدن با افزایش سن کم میشه. این درک به ما اهداف مشخصی برای طراحی درمان‌ها و مداخلات جدید میده تا شاید بتونیم روند پیری رو آهسته تر کنیم یا حتی بعضی عوارضش رو معکوس کنیم.
پس امید هست.
امید هست. اما باید یادمون باشه که این یه فرایند خیلی پیچیده است که هم به تغییرات ذاتی خود سلول بستگی داره و هم به محیط اطرافش، یعنی نیچ، و توی بافتای مختلف هم متفاوته. استراتژی های جوانسازی هیجان انگیزن، اما هنوز به تحقیقات خیلی بیشتری به خصوص توی انسان نیاز هست تا اثر بخشی و ایمنی بلند مدت اونها تایید بشه.
این نگاه بسیار جذاب و عمیق بود به دنیای پیچیده سلول‌های بنیادی و چالش‌هاشون با افزایش سن بر اساس این مقاله مروری مهم. قطعاً نکات زیادی برای فکر کردن وجود داره در مورد اینکه بدن ما چطور خودش رو حفظ می‌کنه و چرا گاهی توی این کار موفق نیست.
و این هم نکته‌ای برای تأمل بیشتر شما شنونده عزیز. خود مقاله هم به این چالش اشاره میکنه که تعریف دقیق سن سلولی کار خیلی سختیه. میدونین سلول‌های بنیادی ممکنه با سرعت متفاوتی نسبت به سلول‌های دیگه همون بافت پیر بشن. حالا سوال اینه که اگه ما نتونیم سن دقیق یه سلول رو اندازه بگیریم، چطور میتونیم واقعا جوانسازی رو ارزیابی کنیم؟ آیا صرفاً بهبود عملکرد یه سلول بنیادی پیر به این معنیه که ساعت بیولوژیکی و مولکولی اون هم واقعاً به عقب برگشته یا فقط یه جور ترمیم موقتیه؟
سوال بسیار خوب و عمیقی برای فکر کردنه. این بس واقعاً ادامه داره. خیلی ممنون از توضیحات کاملتون و ممنون از شما که با ما همراه بودید تا کاوش عمیق بعدی ما.